أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 161. عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وينذره ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء فاعتبروا یا اول الابصار و توکل علی الله. خلاصه روایت اینه که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هرگاه خطر علمی و بدعت و مانند آن در امت من رخ دهد، ولی از اولیا با آن مقابله خواهد کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر بدعتی که بعد از من پیش بیاد، منتها بدعتش اون اندازه خطرناک باشد که یکادو به حل ایمان رو در معرض خطر و در معرض لغزش قرار بدهد یا ایمان را بفریبد. اگر چنین بدعتی پیش بیاد، ولیان من اهل بیتی، یکی از اولیاء من، یکی از اولیاء از اهل بیت من در اون فتنه حضور خواهند داشت، موکلم بهی، او وکیل خواهد بود یا اون فتنه به او احاله می شود، به گونه ای که اون ولی از اولیا به دفع اون فتنه اقدام می کند، یذب عنه، دفاع می کند از ایمان، ولی ما از ایمان دفاع می کند، ینطق بالهام من الله، سخنان الهام آمیز را می گوید و جانب خدای متعال سخن می گوید، یعلن الحق، حق را اظهار می کند، یونوروهو، آن را توضیح می دهد، عیان و آشکار می کند، و یرد و کید الکائدین، کید ورزها را رد می کند و از من می برد، و یعبر عن الضعفا، به نیابت از ضعفا و از مؤمنین که توانایی دفع فتنه را ندارند، او به نیابت از آنها فتنه را از بین می برد و بدان پاسخ می گوید. بعدم فرمود که فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله، صاحبان بصیرت عبرت بگیرند و توکل بر خدا کنند. کید از عبارت از واژه هایی رو که در اینجا داریم که کید هست، فرمود یکادو، از کاد یکادو، مجهولش هم یکادو کید یعنی مکر، یکادو هم یعنی یمکرو. یکادو به ایمان یعنی ایمان رو مورد مکر و فریب قرار بدهد. خب خلاصش اینه که هر جای فتنه بزرگی باشد، یکی از اولیا در اونجا حضور خواهد داشت، دفع فتنه خواهد کرد. توضیح رو که خدمتتون عرض کنم اینه که به نظر مشهور از متکلمین، لطف و رحمت و عنایت خدای متعال مقتضیان است که هیچ امر ضروری دین و هدایت مردم نه از بین برود، نه خدای متعال امساک کند و نه مهمل بگذارد. این استدلال در خیلی از جا، مخصوصا در مورد ضرورت بعثت و امامت گفته شده است که خدا لطف دارد. لطف یعنی این که هر کاری که برای هدایت مردم لازم باشه خدای متعال انجام میدهد. بنابراین اگر فتنه ای ایجاد بشود و مردم توانای دفاع از فتنه و رفع فتنه رو نداشته باشند، خدای متعال ولی چون نبوت ختم شده، ولی از اولیا خودش رو میفرسته تا به دفع فتنه بپردازد و بدعت رو از میان بردارد. با توجه به این قاعده لطف که نظر مشهور متکلمین هست، در هر عصر و زمانی خدای متعال عوامل حفظ ایمان و وضوح ایمان مؤمنان را فراهم میکند، مؤمنین خیالشون راحت باشد. امکان ندارد که حالا قبل از ختم بعثت امکان نداشت که ملتی، مردمی، جمعی قابلیت هدایت داشته باشند خدا برای اونها پیامبر نفرستد. بعثت پیامبران واجب است، در صورتی که زمینه و شرایطش باشه. بعد از پیامبرم که نبوت ختم شده است، بعد از پیامبر اسلام که نبوت ختم شده است، امکان ندارد که خدای متعال راهنماهای معصوم الهی آسمانی اولیاء خدای متعال از اهل بیت پیامبر رو ممکن نیست که نفرسته. هر جایی که مردم دچار مشکلی شدن، خدای متعال ولی از اولیاءش را از اهل بیت پیامبر میفرسته برای دفع فتنه، دفع بدعت و دفع گرفتاری کردن. نمیشه هم قاعده لطف. قاعده لطف دلایلی دارد که برخی از اونها از این قرار است. اولین دلیلش اینه که غایت و هدف آفرینش عبارت است از وصول انسان‌ها به رحمت خدای متعال. خدای متعال انسان‌ها را آفریده است که به رحمت او برسند. بنابراین باید زمینه‌های رحمت که ایمان و عمل صالح است فراهم باشد. ایمان و عمل صالح کف سعادت است، یعنی کف وصول به مرتبه رسیدن به اولین مرتبه از مراتب رحمت الهی است. هدف آفرینش رسیدن رحمت، رحمت هم متوقف بر ایمان و عمل صالح است. بدون ایمان و عمل صالح کسی به کف سعادت نمیرسه. پس با توجه به اینکه اگر خدای متعال زمینه سعادت را فراهم نکنه، یعنی زمینه ایمان و عمل صالح را فراهم نکنه، نقض غرض میشه، انسان ها به هدف آفرینش نمیرسن، پس ضرورت هم خدای متعال این کار را انجام میدهد و باید انجام بدهد. این یکی از دلایلشون. دلیل دیگر اینه که بخل و امساک بر خدای متعال محاله. وقتی مردمی، قومی، ملتی، جمعی از مؤمنین از خدای متعال تقاضای رفع فتنه میکنن، تقاضای رفع بدعت میکنن، اگر خدای متعال عالم مطلق باشد، حکیم مطلق باشد، خیرخواه مطلق باشد، خب امساک و بخلم که ندارد، قطعا و یقینا به رفع فتنه و بدعت و گرفتاری و مشکلات میپردازد و باید بپردازد. اینم یک دلیل. دلیل دیگرشون در مورد این قاعده لطف اینه که به عزت انبیا و تحمل سختی های بسیاری که انبیا تحمل کردن به همین خاطر بوده، یعنی به همین خاطر که رفع فتنه کنن، رفع بدعت کنن، زمینه رشد و تعالی انسان‌ها رو فراهم کنن. حال اگر انبیا بیاین راه رو نشون بدهن، بعد یه بدعت ایجاد بشه، مشکلی، فتنه ایجاد بشود که با تعالیم و بعثت انبیا سازگاری نداشته باشه، و از قضا کسی هم جلو این فتنه و بدعت رو نگیره، لازمش اینه که زحمت‌های انبیا از بین برود. پس با توجه به این دلایل وجود انبیا تا قبل از ختم نبوت امر لازم و ضروری است، و همچنین وجود اولیا بعد از ختم نبوت اون هم از ضروریات است، به این دلایلی که خدمتتون عرض کردم. اما اگرچه قاعده مشهوری است، قاعده لطف، که دلالت بر ضرورت بعثت و امامت و ولایت و مانند اونها داره، سخن مشهوری است، اما دلایلی که برای لطف ارائه کردن دلایل قابل اعتنا نیست، فاقد اعتبار هست. علاوه بر این که جدای از دلایل که ناتمام هست، خود این که لطف بر خدای متعال واجب است و ضرورت دارد، اولا معقول نیست و ثانیا خلاف آن چیزی است که در تاریخ بعثت و نبوت و امامت و ولایت و هدایت رخ داده است. اما ایرادهایی به طور خاص که در این دلایل وجود دارد این است که وصول به رحمت تنها منحصر به طریق وضوح و تمامیت ایمان و عمل صالح نیست، ممکن از راه های دیگر هم باشه. یه فتنه اومده شرایط وضوح ایمان رو از بین میبره، چون بدعت اومده شک ایجاد کرده. آیا رفع شک واجبه تا از طریق رفع شک انسان ها به رحمت خدای متعال برسن، یا اینکه نه، در عالم شک و تردیدشون گرفتاری ها و سختی ها و فتنه های زیادی رو تحمل کنن، از طریق فتنه ها به رحمت برسن؟ اینم امکان پذیر هست. یعنی یا مردمان علم و ایمان و عمل صالحشون روشنه، به تکالیفشون عمل میکنن، یا دچار گرفتاری های متعدد در زندگی میشوند که به خاطر این گرفتاری ها به کمال میرسن. بودن انبیا طبعا بسیاری از زمین های راحت رو برای انسان فراهم میکنه، هم در حوزه ایمانش راحت اعتقادش تحقق پیدا میکنه، هم در مرتبه عمل صالح موفق به عمل صالح میشه. خب حالا اگه فتنه ایجاد بشه و پیامبر و امام نباشد، طبعا سختی داره، گرفتاری داره، شک و تردیدها، فتنه ها، ناامنی ها و مانند اونها ایجاد میشود. خب از کجا معلوم که همین ناامنی ها، همین سختی ها، گرفتاری ها سبب رشد و تعالی و اشتداد وجودی انسان نیست؟ پس اگر تنها راه رسیدن به کمال و به رحمت الهی وضوح ایمان بود، فراهم بودن زمینه عمل صالح و انجام راحت و روان عمل صالح بود، شاید میتوان چنین چیزی رو گفت. اونم تازه شاید، که بعد خدمتتون عرض میکنم که در حد شاید بیشتر نیست. اما حال که جایگزین دارد در جهان طبیعت، جایگزین بعثت‌ها، نبوت‌ها، زندگی‌های همراهی با ایمان و عمل صالح، سختی‌ها، گرفتاری‌ها، فتنه‌ها، مشکلات و جنگ‌ها و ناراحتی‌ها و ناامنی‌هایی است که در جهان طبیعت اتفاق می‌افتد. اینا هم تأثیر دارند، یعنی اینها می‌توانند انسان‌ها را به کف سعادت برسونند. هرچه انسان در زندگی طبیعی و دنیایش سختی‌های بیشتری را تحمل کنه، طبعا نفسش پرورده‌تر می‌شود، یعنی نقایص نفسش، عیوب، انکسارات نفسش کاسته می‌شود، طبعا به کمالات شایسته خودش یا می‌رسد یا نزدیک می‌شود. علاوه بر این جایگزینی که داره، یک جایگزینی دیگر هم وجود داره و اون اینه که اگرچه کسانی که در دنیا به کف سعادت میرسن، یعنی به ایمان روشن و عمل صالح مدلل دست پیدا میکنن، خب اینا زهی سعادت، به کمال خودشون رسیدن یا به بسیاری از کمالات خودشون رسیدن. ولی حالا اگه کسی در دنیا به کمال نرسید، نه از طریق بعثت و ولایت و امامت رسید، نه از طریق سختی ها و گرفتاری ها و مشکلاتی که در دنیا داره، از طریق غم ها و غصه هایی که در دنیا متوجهش میشه، از هیچ کدوم از اینا نرسید، تازه عالم برزخ و عوالم پس از اون زمین ساز رشد و کمال و به رحمت رسیدن هست. چطور همگان، هم متکلمین هم غیر متکلمین و عالمان دینی، اعتقادش اینه که بچه ها، کودکان وقتی که از دنیا که رفتن، اینا به مرتبه تکلیف نرسیدن، به مرتبه انتخاب نرسیدن تا از سر تصمیم، انتخاب و آزادی عمل صالح انجام بدن یا ایمان انتخاب کنن. در دورانی که اینا نرسیدن از دنیا برود، اینا باطل نمیشوند. اینها اون کاری رو که، اون مجموعه فعالیت هایی رو که باید برای رسیدن به کف سعادت در دنیا انجام بدن، در عالم برزخ انجام میدن. و همین سبب است که در روایات داریم که وقتی این کودکان، نوزادها، کوچکتر و بزرگتر تا قبل از تکلیف، وقتی از دنیا که میروند، اینها رو خدای متعال در اختیار حضرت ابراهیم قرار میدهد. حضرت ابراهیم به اینا توحید یاد میده، حضرت ابراهیم به اینها عمل صالح رو آموزش میده. آن کارهایی که در دنیا میباید سبب رشد و تعالی این بچه ها بشود که از قضا نشده است، در عالم دیگر علل بدل دارد، جایگزین دارد. حالا درسته که دقیقاً عالم دیگر، عالم برزخ اینجوری نیست که اونجا میگن نماز بخونید، اونجا روزه بگیرید، اینا اونجا نیست. اما اعمال مناسب با خودش، تلاش ها و کوشش ها، فکر ها، اندیشه ها، بیداری ها، تنبه های مناسب خودش رو داره. طبعا وقتی که انسان ها بعد از اینکه سالیان درازی در جهان طبیعت زندگی کردن، وقتی میمیرن انتبهو، تازه بیدار میشوند. خب حالا اگر آدم بزرگا وقتی از دنیا که رفتن بیدار میشون، میبینن که در رؤیا بودن، تا به حال در عالم مجاز بودن، در عالم خیال بودن، حالا وارد عالم حقیقی شدن، برای کودکان هم همین گونه است. خب حالا با توجه این نمونه که در مورد کودکان داریم، ایرادی نداره که انسان ها، بزرگ سال ها هم گرفتار فتنه و بلا و مشکلات و مانند اینا بشون، دسترسی به ایمان واضح نداشته باشن، عمل صالح مدلل نداشته باشن، حتی این سختی ها هم کفایت نکند برای رسیدن به کف سعادت. اصلا عالم برزخ برای همینه که هر کس استعداد و قابلیت رسیدن به رحمت رو دارد، ولی زمینه هاش رو فراهم نکرده، اونجا زمینه هاش رو فراهم میکنن. در نتیجه وصول به رحمت خدای متعال تنها منحصر در همین یک راه نیست که بگیم باید خدای متعال ولی از اولیا را بفرستد و نبی از انبیا را بفرستد تا اینکه مردم نجات پیدا کنند از فتنه. اگه در فتنه افتادن، نجات هم پیدا نکردن، در گرفتاری افتادن، غرق شدن. اینا این گونه نیست که به کمال خودشون نرسن. این اولا. دوم این که خدای متعال بخل امساک ندارد. وقتی بخل امساک نداشت، مردم هم که میخوان که ایمانشون واضح بشود، عمل صالحشون مدلل باشد، روشن باشد، این عدم ایزاق و روشن کردن ایمان در صورتی مستلزم بخل امساک هست و مستلزم ناتوانی خدای متعال هست که ممکن باشد. در برخی از موارد هست که از طرق طبیعی امکان پذیر نیست. وقتی امکان پذیر که نبود، طبعا چنین چیزی هم بر خدای متعال واجب نیست. به تعبیر دیگه، زندگی در جهان طبیعت تحت قوانین طبیعی انجام می شود، جز در مواردی که اساس زندگی طبیعی باید تبیین می شود. اونجا گاهی اتفاقات منحصر به فرد و انگشت شمار غیر طبیعی هم می افته، مانند معجزات. ولی این گونه نیست که هر کسی تو گل گیر کرد خدای متعالی فرشته بفرسته درش بیاره، هر کسی که مثلا میوه‌هاش رو کشاورزیش رو مثلا حشرات بردن او بیاد جلو حشرات، یه نفر رو بفرسته جلو حشرات رو بگیره. اصلا عمران و آبادی دنیا کار آدمیانه، کشت و کار در مزرعه دنیا کار آدمیان هست. بنابراین از قی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که از طرق طبیعی امکان نداشته باشد که خدای متعال ولی از اولیا را بفرستد، در نتیجه عدم ایزاه ایمان و همچنین مدلل نبودن عمل سالم مستلزم بخل امساک هم نیست. خدای متعال اجود الاجودین، در این حال زمینه فراهم نیست که به همه جودش برسه. این همه آدم فقیر در دنیا زندگی میکنن، این همه آدم از گرسنگی میمیرن، از قحطی و خوشسالی میمیرن. یه بار در تاریخ اتفاق افتاده، خدای متعال یه پیامبری رو فرستاده برای قحطی مصریان نجاتشون بدهد. اما اینجوری نیست که هر گوشه کناری از این جهان طبیعت، حتی همین کره زمین، اگه قحطی شد خدای متعال پیامبران رو بفرسته. جمع بسیاری از حیوانات، از وحوش، از پرندگان، از انسان‌ها و مانند اونها میمیرن، از گرسنگی هم میمیرن، طبق قوانین طبیعی هم هست. این مردن اینها مخالفتی با جود خدای متعال ندارد، مخالفتی با بخشش خدای متعال ندارد. خدای متعال جواد مطلق است، وهاب علی الاطلاق است، فیاض علی الاطلاق است. در این حال در جهان طبیعت هم زیر نظر و در محضر خدای متعال مردم از گرسنگی میمیرن. طوری نیست که، این امر طبیعی است. این جنگلی آتش میگیره، این همه حیوانات کشته میشوند، این همه پرندگان، این همه جوجه ها، مثلا نوزادهای خزندگان، چرندگان و مانند اینها. اینجوری نیست که خدای متعال قوانین طبیعت رو به هم بریزه برای اینکه چند تا پرنده رو نجات بده یا چند تا انسان. این چند تا پرنده ممکنه که صدها میلیون ها پرنده باشه، چند تا انسان ممکنه صدها و میلیون ها انسان باشه. این جنگ هایی که در جهان طبیعت اتفاق افتاده، مثلا یک نفر یه جنگ شروع کرده به عنوان نمونه مانند هیتلر، خب در این جنگ 15-16 میلیون نفر کشته شدن، 50-60 میلیون نفر آدم مجروح شدن. خب اینو خدای متعال اگر یک هیتلر از میان برمی‌داشت، کاری هم نداره برای خدای متعال. این که هیتلر به جای همون وقتی میخواد دستور جنگ بده، حالش خوب نباشه، اسهال بگیره، تو دستشویی بره، کار تموم شده رفته. این همه آدمو در طول تاریخ اتفاق افتاده که به راحتی از بین رفتن، به راحتی مردن، همه هم به اذن و اراده خدای متعال مردن. این گونه نیست که اصلا خدا حواسش نبود یکی مرده باشه، که تمام رو حساب و کتاب به اذن و اراده و تصمیم خدای متعال انسان‌ها جانشون از دست دادن، یه مرتبه همه چی به هم ریخته. یک نفر اگر خدای متعال از میان برمی‌داشت، یکی او بود، یکی هم موسولینی، یکی هم احتمالاً در ژاپن بوده، این سه تا دیوانه رو خدای متعال جمع جورشون می‌کرد، اصلاً این همه جمعیت، 15-16 میلیون جمعیت کم نیست. 15-16 میلیون جمعیت که در میان اینها مؤمن بوده، موحد بوده، مسلمان بوده، آدمای متدین بودن، مقدس بودن، همه اینها بودن کشته شدن. نمیتوان گفت که اگر خدای متعال ولی از اولیا رو نفرسته و در نتیجه فتنه رو از بین نبره، بدعت رو از بین نبره، چون ایمان مردم به خطر میافتد، خدای متعال جواد نیست. نه، جواد علی الاطلاق است، فیاض و وهاب علی الاطلاق است. ولی در این حال کار در چارچوب های سنت های الهی انجام میشود، سنت های الهی هم تغییر پذیر نیست. اینم اولا، اینم یکی نکته دیگر که ثانی هم بود. اما سوم این که به عصت انبیا و همچنین برانگیخته شدن اولیاء و خدای متعال امتنان الهی هست، اما این متوقف بر قابلیت هاست. به تعبیر دیگر، به عصت انبیا امر لازم و ضروری نیست، واجب نیست. دو تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که کمتر گفته شده. اولا به عصت انبیا متوقف بر قابلیت ها باید زمینش باشه، ملتی، مردمی تقاضا کنن، تقاضاشون هم راست و نزدیک به راست باشه. این یک جهتشه. باز اینم معنیش نیست که هر جای هر ملتی تقاضای پیامبر کردن خدای متعال پیامبر بفرسته. خدای متعال عقل و انسان‌ها داده، اینم حجت الهی است، اینم پیامبر باطنی انسان‌هاست. انسان‌هایی که تقاضای پیامبر ظاهری می‌کنن، اول باید در مرتبه تعقلشون نشون بدن که آیا به مقتضای عقلشون عمل کردن یا نه. اون چی رو که عقلشون میگه، از حسن عدالت، از قبح ظلم، آیا رعایت کردن یا نه. عقل انسان میگه ظلم بد است، چه ظلم بین دو نفر باشه، جمعیت بیشتر باشه، یه شهر باشه، یک مملکت یا جهان باشد. آیا انسان هایی که طلب بعثت میکنن، طلب انبیا و اولیا میکنن، به اقتضای خوبی ها و اوامر و نواهی عقلشون پایبند هستند یا نیستند؟ حالا اگر به پایبند بودند و این قابلیت رو داشتند، یعنی اولا به عقلشون عمل کردن، راه بسیاری رو طی کردن، ثانیا این قابلیت هم وجود داشته باشه، یعنی در میان این ملت یه پیامبری یا شبه پیامبری، یه انسان قابلیت دریافت وحی وجود داشته باشد. اگر اینجوری باشد، خب این احتمال خیلی زیاده که تازه باز علنم قطعی نیست که حالا که هر دو هست بنابراین پیامبر حتما مبعوث بشود. در تاریخ نشون میده که در برخی از موارد هفته دو تا پیامبر خدای متعال مبعوث میکنه، گاهی همزمان چندین پیامبر مبعوث کرده همزمان. حالا تا همین اندازه‌ای رو که ما اسمن میدونیم، حضرت زکریا پیامبر هست، حضرت یحیی همزمان هست، حضرت عیسی هست، سه تا پیامبر همزمان وجود دارن تو یک شهر. در یه جای دیگه هم هست که 600 سال پیامبر نیست، 800 سال پیامبر نیست، 900 سال پیامبر نیست. در برخی از جا هست که اصلا هیچ نشانی از نبوت وجود ندارد. در این جنوب شرق آسیا نمیخوام بگم پیامبر نیست، حداقل تو این تاریخ 4000 ساله ای رو که در جنوب شرق آسیا وجود داره هیچ نشانی از پیامبر نیست. بنابراین یه جایی هست که روزی یه روز در میون پیامبر بهشون میده، یه جایی همزمان چندین پیامبر حضور دارن. این یه مدله. یه مدل دیگر اینه که نه، پیامبر یکی میاد 100 سال 200 سال 500 سال بعد پیامبری نیست. یه جای دیگه اصلا پیامبری وجود نداره، حداقل نشانی از وجود پیامبر نیست در اونها. اینجوری نیست که مدل همون اولی است که پیوسته پیامبران پشت سر هم باشن، تترا پشت سر هم و بدون فاصله بینشون باشه. نه، در برخی از موارد هم فترت است بین دو تا پیامبر، در برخی جوان پیام، همه اینها موافق جود و قضا و لطف و فیاضیت علل اطلاق خدای متعال هست. همچنان که در امکانات مادی و دنیایی یکی اونقدر بهش میده که خودشو 10 نسل آیندهش هم بخورن تمام نمیشه، یکی به اندازه میده که روزانه خودش مصرف میکنه بیشتر از روزش نداره، اگر روز سر کار بره شام داره، اگر روز سر کار نره نداره، به بعضی دیگر هم نمیده. این هر سه موافق قانون هست. اینجوری نیست که اصل یکی باشد این دو تای دیگه رو بخوایم توجیه کنیم. اقتضای جهان هستی و قابلیت جهان هستی و اقتضاعات و زمینه‌های ظهور صفات خدای متعال گاهی مقتضی این است که یه نفر اونقدر امکانات بهش میده که عصبانی است از فراوون داشتن، یکی دیگر نه اونقدر بهش نمیده که از نداشتن عصبانی است. هیچ کدام از اینا خلاف قانون نیست و خلاف قوانین حاکم و سنت های تغییر ناپذیر خدای متعال بر عالم، مخصوصا بر عالم طبیعت نیست. البته بر غیر عالم طبیعت هم همین گونه است، منتها اینجا درباره عالم طبیعت صحبت میکنیم. بنابراین اولا به عصت انبیا امتنان الهی است اما متوقف بر قابلیت هاست. ثانیا بر فرض اینکه قابلیت ها وجود داشته باشد، اگر قابلیت تام و تمام باشد، نه اینکه ما محاسبه کنیم که قابلیت هست، قابلیت اگر تام و تمام باشد، هم انسان ها استعداد و قابلیت داشته باشند، هم کسی که به سطر و بار به سطر رو به دوش بکشه وجود داشته باشه، خب بله البته خدای متعال چون فیاض علل اطلاق است قطعا و یقینا به اونها لطف خواهد کرد. اما اینکه ما بگیم که استعداد و قابلیت وجود دارد، چنین چیزی رو نمیتوان گفت، چرا که در خیلی از موارد هست که استعداد و قابلیت وجود ندارد ولی خدای متعال پیامبر میفرستد. خیلی از موارد از بنی اسرائیل، ضمن این که بنی اسرائیل بیشترین پیامبران رو داشتن، خب این نشون دهنده اینه که آدمای خیلی خوبی بودن که اونقدر پیامبر داشتن، استعداد نبوت رو خیلیاشون داشتن، استعداد پذیرش نبوت رو داشتن. اما در عین حال بدتر از بنی اسرائیل هم در تاریخ وجود ندارد. گاهی شده که بین طلوعین 70 پیامبر رو به قتل رساندن. پیامبرکشی در بنی اسرائیل کار رایج بوده است، کار مداوم بوده، نه اینکه از قضا از اتفاق یکی از پیامبران رو به قتل رسیده باشه رسانده باشن، بلکه کار عادی و اینکه در تعبیر قرآن و یقتلون النبیین استمرار رو میرسونه. بنابراین خب کسی که پیامبر رو ای خدا پیامبر میفرسته اون رو هم به قتل میرسونن، و این از استعداد و قابلیت ندارن. یا در جزیره العرب که اشرف انبیا، برترین خلق عالم، برترین موجودات در عالم هستی رو خدای متعال فرستاده، مگه اونها برتری داشتن نسبت به اقوام دیگری که در جای دیگر بودن؟ وقت گمان بنده اینه که معیار بعثت چه از حیث قابلیت های طبیعی، از حیث قابلیت فردی، از حیث اقتضاعات رحمت الهی، سری از اسرار غیر قابل تبیین است. کسی نمیتواند متوجه بشود که سر این چیز که بعد از پیامبر 12 امام 11 نفرشون یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند، در حالی که این کار نه فقط ناممکن نیست و محال نیست، بلکه کار آسانی هم هست که بعد از پیامبر یک امام بیاید. وقتی نتیجه نگرفتن، چنان که در گذشته در میان انبیا دیگر اتفاق افتاده، رفته بعد از 100 سال دیگه نبی ولی بعدی اومده، بعد از 300 سال دیگه ولی بعدی اومده، بعد از 800 سال، 900 سال، 1000 سال دیگه. اینا امکان پذیره، یعنی حداقل اینه که امکان اون قابل تصور، هیچ منعی هم برای وجود نداره. اما چه میشود که خدای متعال 12 امام را از بهترین خلق خدای متعال 11 نفرش رو گرفتار جهالی میکند که جاهل تر از اونها در این عالم طبیعت اگه بگردی پیدا نمیشه؟ از اسرار الهی است. اینا مانند معجزاته، به عصت انبیا از سنخ معجزات است. معجزات هم ذاتن و هویتن تبیین ناپذیر است، نه اینکه ما اطلاعاتمون کمه و نمیتونیم تبیینش کنیم، نه، تبیین ناپذیر هست. اینکه چگونه میشود یک عصایی تبدیل به اژدها میشود، چگونه میشود از دل یک کوهی شتری پدید میآید، چگونه میشود از آسمان سنگ میبارد، از آسمان صاعقه میآید، طوفان میآید، 6 روز و 7 شب یا 7 روز و 6 شب، این چجوری میشود؟ این از معجزات الهی است که تبیین ناپذیر است. اگر تبیین داشته باشه، مال خود خدای متعال است و کسانی که از جمیع جهات معصومن، یعنی علم خطا ناپذیر، علم نقد ناپذیر دارن. اما کسانی که به این مرتبه نرسیدن، هیچ اطلاعی ندارن، فقط میدونن که امر خارق العاده است. در این حال که در گذشته گناهی انجام میشد، امر پیامبران نمیپذیرفتند، به همین راحتی عذاب نازل میشد، دو روز سه روز گرد و طوفان و مانند اینا همه رو میکش میرفت دنبال کارشون. اما در عصرهای دیگر هم گناه میکردن، هم ایمان رو قبول نمیکردن، توحید قبول نمیکردن، خدای متعال هیچ کاری هم با ایشون نداشته. این بنی اسرائیل اونقدر که خدای متعال بنی اسرائیل تحویلشون گرفته در تاریخ، هیچ ملتی رو اینقدر تحویل نگرفته. اما در این حال اونقدر که بنی اسرائیل پیامبر به قتل رسوندن، هیچ ملت دیگری، حتی عالم معمولی، اونقدر به قتل نرسوندن، حتی مؤمن معمولی اونقدر به قتل نرسوندن. بنابراین اینا از اسرار الهی است، معجزات و نیز امور متافیزیکی به طور کلی، از جمله بعثت، نبوت، ولایت، ولایت معصوم نه غیر معصوم، اینها از اسرار الهی است و این اسرار را جز معصوم و تالی تلوه معصوم کسی نمیداند و نمیفهمد. و اگر هم حالا معصوم و تالی تلوه معصوم هم که مییابد و میداند، عیان و آشکار نمی کند. این هم یک نکته. وقت آخرین نکته یا مطلب دیگر اینه که به نظر مشهور، چنان که جلوتر خدمتتون عرض کردم، بعثت انبیا امر واجب و ضروری است، تعیین اولیا هم امر واجب و ضروری است، به همین دلایلی که خدمتتون عرض کردم. اما این دلایل فاقد اعتبار هست. فاقد اعتبار بودنش هم یه جهتش همینه که خدمتتون عرض کردم که وصول به رحمت الهی راه های علل بدل بسیار دارد. ببین، اشرف انبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، خب اون ثمره بعثت رو ملاحظه بفرمایید. یه ملت هایی که نهایتش اینه که برخی از ظواهر شرعی رو رعایت میکنن، برخی، نتیجه بعثت اشرف انبیا صلی الله علیه و آله و سلم این است که اکثریت قریب به اتفاق پیروان اون حضرت توحید رو نفهمیدند، ولایت رو نفهمیدند، معاد رو نفهمیدند. خب حالا اگر پیامبر هم نمیومد، اینو نمیفهمیدند. در نفهمیدن که دیگه شدت و ضعف نداره که. اینا توحید رو بد میفهمند، اگر پیامبر هم نبود بد میفهمیدند. الان هم توحیدی که میفهمن از سنخ توحیدی است که جاهلیت اولا میفهمیدن، یعنی بت پرستان میفهمیدن و توحیدشون شبیه بت پرستی است. اگر هم پیامبران هم نبودن و اشرف انبیان بر اونها مبعوث نمیشد، تقریبا همین گونه بود. بنابراین نمیتوان گفت که تنها راه رسیدن به رحمت الهی وجود انبیاست. اولا راههای جایگزین میتونه داشته باشه، ثانیا حالا هم که انبیا نازل شدند، اون تفاوت عمیق و اساسی رخ نداده است. البته اگر مقصود این باشه که فهم توحید حقیقی، فهم ولایت حقیقی، فهم معاد حقیقی اگر این باشه، اگر نه در همین اطلاعات عامیانه اگر باشه، اون ملت‌هایی هم که پیامبر ندارند، مثلا آمریکای لاتین هیچ وقت در تاریخی سخنی از پیامبر نیست، این هم تاریخ مکتوب دارن، بالاخره در 2-3 هزار سال گذشته رو که اینا تاریخ دارن هیچ نشانی از پیامبر درشون نیست. جنوب شرق آسیا 4000 سال تاریخ دارن، نشانی از انبیا نیست، اما اعتقاداتشون خیلی با اعتقادات عوام از پیروان انبیا ندارد. در حالا اینو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که در جای دیگری هم گفتم و همین که تأکید کردم و تأکید میکنم که اگرچه فهم توحید حقیقی، فهم ولایت و نبوت حقیقی و فهم معاد حقیقی بعد از بعثت انبیا هم رخ نداد جز برای اوحدی از عالمان، عالمان ربانی، اکثریت مردم نفهمیدن. اکثریت مردم ولایت رو در همین فهمیدن که فرد معینی بعد از پیامبر خلیفه باید باشد ولی نشده است، این آخر ولایت و خلافت و امامتی رو که عامه مردم میشناسن. همه دعوا هم در طول 1400 سال ملل و مذاهب مختلف درباره اینه که یکی میگه اولین خلیفه باید مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، این که میگه نه، هر که مردم انتخاب کردن. 1400 سال رو این دعوا میکنن، در حالی که کسی بخواد دعوا کنه باید بر جایگاه و نقش ولی خدا و امیرالمؤمنین در عالم هستی و در تکوین و در مرجعیت علمی و در تبیین شریعت باید دعوا کنند، ولی اون بخش اصلا کسی متوجه نمیشه که تا ببینن با هم دیگه اختلاف دارن یا اختلاف ندارن. بنابراین اون چرا که در جهان اسلام اتفاق افتاده که توحید حقیقی مشهور نیست و معروف نیست و بقیه هم همینطور، بنابراین اگر بر این اساس نگاه کنیم باید بگیم که امت پیامبر با سایر مردم خیلی تفاوتی ندارن. اما با توجه به این که انسان ها این کارهایی رو که در جهان طبیعت انجام میدن، همین ها مزرعه دنیاشون هست، همین ها مقدمه سعادتشون در عالم دیگر هست، منتهی سعادت کامل یا کسانی که قریب به سعادت هستن. به تعبیر دیگه همین نمازهایی رو که عامه مردم میخونن، همین روزهایی که عامه مردم میگیرن، با اینکه در نماز حضور قلب ندارن، با اینکه در نماز غلطهای املایی دارن، انشایی دارن، توجه ندارن، حضور قلب ندارن، حواسشون جمع نیست، ممکنه بسیاری از آداب و رسوم و شرایطشون نداشته باشن، همین هاست که انسانها رو نفسشون رو به فعلیت میرسونه یا نفسشون رو در معرض تجلیات الهی قرار میده. همین هاست. و اگر این گونه تصور کنیم، البته میان پیروان انبیا و غیر انبیا، کسانی که پیامبر داشتن و پیامبر نداشتن، خیلی تفاوته. منتها تفاوتش در عالم برزخ معلوم میشه. در عالم برزخ معلوم میشه که پیروان انبیا ولو اینکه حقایق رو ادراک نکردن، در همین مختصر تعبد و پیروی به شریعت سبب میشه که اینا خیلی از ملت‌های دیگر جلو هستن. نه اینکه اینا به عرش رسیدن بقیه در همون زمین موندن، نه، اینا خیلی جلو هستن، یعنی در عالم برزخ نسبتشون نسبت قابل توجه هست. خب پس اولا با توجه به دلایلی که گفته شد که وصول رحمت منحصر به فرد نیست، بخل و امساک لازم نمیاد، به عزت انبیا متوقع بر قابلیت هاست، بنابراین ضرورت نداره، این اولا. ثانیا اثبات سنت بعثت در طول تاریخ ممکن نیست. بر اساس نقل ما در برخی از روایات داریم که حالا این گونه روایت هم که مستحضر هستید که بدون سندن، روایت مرسلن، روایت مرسل اگر معقول باشد معتبر است، اگر معقول نباشد نه. یعنی اگر ما یه سخنی داریم که عقل میفهمیم، یه سخنی روایت مرسلی هم باشه رو تایید کنه، میشه تایید یه دلگرمی خواهد شد، اما خودش مؤسس نیست. خب به لحاظ نقلی ما روایاتی داریم که خدای متعال 124,000 پیامبر فرستاده. برخی از عرفا اشاراتی دارن که به طور متوسط هر پیامبری 10 وصی داشته است. خب 1,300,000-1,400,000 نفر می شود. اینا از طرف خدای متعال آمدن، معصوم بودن و مردم رو به سوی خدای متعال دعوت کردن. اونی که ما می شناسیم چند تاست؟ 26 تا. یهودی هم 2-3 تا بیشتر می شناسن، 29 تا 30 تا پیامبر رو می شناسن. خب این 26 تا تا 1,300,000-1,400,000 تا خیلی با هم فاصله دارن. اگر ما این روایات رو روایاتی قابل تأمل بدونیم و بپذیریم، یعنی بگیم که بله عقلم همین اقتضا رو داره که خدای متعال پیامبر زیاد فرستاده باشه، بر اساس مثلا قاعده لطف بگیم که عمر زمین خیلی زیاد هست، عمر این جهان خیلی زیاد است، ملت ها پراکنده بودن، پیامبران لازم بوده، خدا هم فرستاده. بنابراین اون روایت هم میشه مؤید این حدسیات و ذوقیات عقلی. اگر اینجوری شد میتونیم بگیم که خدای متعال پیامبر فرستاده. اما از این اطلاعاتی که داریم که در برخی از روایات داره که گاهی میشد که بین طول این 70 پیامبر رو در فلسطین و این منطقه به شهادت میرسوندن، نکنه که اکثر انبیا همینجا اومدن، چون اونیکه ما میشناسیم که اکثرشون مربوط به همین منطقه بین النهرین است، جز یکی دو تا پیامبر ترک در ایران اومدن، بقیه مال منطقه بین النهرین و منطقه شامات و فلسطین اونجاست. خب آیا این 26 نفری رو که ما میشناسیم از اونجاش، آیا بقیه هم از همونجا هستن یا از بقیه جای دیگر هستن؟ به لحاظ تاریخی هیچ نکته نمیتوان گفت، بلکه به لحاظ تاریخی میتوان گفت که برخی از جاها تا اونجا که قد عقل آدم اقتضا میکند و فهم تاریخی انسان ها اقتضا میکند پیامبر نبوده است. دو نمونه رو خدمتتون عرض کردم که در آمریکای لاتین و بالاخره تاریخ 2000 ساله دارن، در این تاریخ 2000 ساله حتی نامی از یک پیامبر نیست. در عقاید و آداب و رسومشون هم هیچ نشانی از هیچ پیامبری نیست. دارن که چنان که در جنوب شرق آسیا همین گونه است. در جنوب شرق آسیا خب ملت بسیار قدیمی هستن که حدوداً 4000 سال تاریخ دارن، ولی با این سابقه پیشینه که دارن هنوز که هنوز یعنی امروز ما بت دارن و بت میپرستن، مانند هندوها که دیگه کاملا دقیقاً مشابه اون بت پرستی هایی که در جزیره العرب بوده 1400 سال قبل، اینا الان این گونه دارن. مانند بسیاری از پیروان شنتویسم الان بت پرستی میکنن در معابدشون، بت حالا غیر از بودا و جاینیسم هست، اما هندو شنتویز اینو دقیقاً بت پرستی میکنن. تو معابدشون بت وجود داره، شمایل حیوانات و تصاویر یا مجسمه های حیوانات وجود دارد، در خیابوناشون همینطور، سر کوچه هاشون همینطور، معبدهای محلیشون همینطور، و مردم هم بین احترام به اینها، به همین سنگ ها، به همین چوب ها احترام میگذارن. خب به لحاظ تاریخی چیزی میشه گفت که مثلا در ژاپن، خب وقتی در تاریخشون هیچ نشانی از پیامبری نیست، نمیشه یه پیامبری آمده باشد، کتابش تحریف شده باشد، تعالیمش تحریف شده باشد، اما بالاخره یک نامی، نشانی، چند تا صحابه داشته باشه، چند نفر رو هدایت کرده باشد در طول تاریخ، باید وجود داشته باشد. یه مخالفتی با بت‌پرستی باید وجود داشته باشه. 400 میلیون هندو بت‌پرست الان وجود دارن. خب اینا به دستشون پیامبران میرسید، حداقل اینه که یه تفاوتی باید میان اینها، میان خودشون باید وجود داشته باشه، ولی چنین چیزی وجود ندارد. و این تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که رفته جنوب شرق آسیا یا هند و جاهای دیگر، جمعیت بسیار زیادی باز یه جمعی مسلمان شدن و 400 میلیون حدودا هندو هست، همین حدود شدن بیشتر 500 میلیون بودایی وجود داره، 900 میلیون یه جمعیت اندکی هم مسلمان داره، احتمالاً الان 150 میلیون قبل از این که هند تقسیم بشه، که از اشتباهات بزرگی بود که هندو تقسیم کردن، یه تیکه شد پاکستان شرقی و پاکستان غربی، یا هند شرقی و هند غربی، بعد شد پاکستان و بنگلادش، یه تیکه هم شده کشمیر، یه جای دیگه هم هست. خب اینا مسلمانش رو گرفتن جدا کردن. الان وضعیت فعلی در هندوستان 150 میلیون حدوداً مسلمان داره که این اگر اینا رو از هم جدا نکرده بودن، یک جمعیت قابل توجهی بودن، یعنی چیزی نزدیک 400 میلیون اونجا مسلمان بودن. طبعا جایی که 400 میلیون مسلمان باشن تا 150 میلیون نقش مسلمان کاملا تفاوت خواهد داشت. منتها دیگه حالا بسیاری هم خوشحال هستن که قائد اعظم چنین چنان کرده است و مسلمان رو نجات داده. تبدیل پاکستان، کجای مسلمان نجات پیدا کردن؟ کجای مردم بنگلادش نجات پیدا کردن؟ یا مردم کشمیر همینطور؟ ولی دیگه حالا اتفاق افتاده. خیلی از موارد هست که با نیت درست و هدف درست و با سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات یه کاری انجام میشه، بعد معلوم میشه که کار اشتباهی بوده. تقسیم هند و مخصوصا جدا کردن بخش اسلامیش قطعا و یقینا کار نادرستی بوده. ولی اون کالا پاکستانی ممکنه راحت باشن که ما دیگه از دست هندوها نجات پیدا کردیم. خیلی خوب، پس اولا این که اثبات این نبوت پیوسته در تاریخ امکان پذیر نیست، به ویژه در دوره های فترت و فاصله میان انبیا، فاصله میان حضرت عیسی علیه السلام و خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم بیشتر از 600 سال هست. 600 سال پیامبر نیومده است. نکته مهم اینه که این دین مسیح بعد از 600 سال تحریف نشده است که بگیم تا تحریف شده پیامبر بعدی آمده است. تحریف انجیل و کتاب مقدس در همون زمان کتابت اتفاق افتاده، اونم نه عالمانه، نه آگاهانه، یا از فرط ضرورت. یعنی ممکنه که در تورات عمدن هم بسیاری از آیاتش تحریف شده، عالمان بد رفتاری داشته، بد کرداری داشته که به خاطر دنیا به راحتی هر جایی که لازم بود بین آیات تورات یه چیزی اضافه میکردن، یه چیزی کم میکردن، اون چیزی که در قرآن اتفاق نیفتاده در اونجا اتفاق افتاده. اما در مسیحیان نه، مسیحیان اولین کتابتی که از انجیل دارن بعد از حضرت مسیحه. وقتی بعد از حضرت مسیح هست، یعنی وقتی حضرت مسیح چیزی میگفته نوشته نشده است. تعجب اینه که حواریون اطراف حضرت عیسی بودن، همیشه هم همراهش بودن، مسافرت میرفتن، در بیابان میگشتن، سیر آفاق میکردن، این همه همراه حضرت بودن، دریغ از این که یکی قلم دستش باشه دو تا کلمه از حضرت نوشته باشه. همه رو گذاشتن بعد از حضرت عیسی، اولین نفر اومده که بنویسه. اول به ذهنیات خودش مراجعه کرده، چیزهایی که شنیده بوده چون از حواریون هست، بعدم از افراد دیگر جستجو میکنه، از سایر حواریون، از سایر کسانی که حضرت عیسی رو دیدن، خاطراتی که در ذهن اونیون در دیگر مردم و دیگر آشنایان با حضرت مسیح مونده، اینا رو جمع کردن نوشتن، شده سیره حضرت مسیح به نام انجیل. یعنی همون وقت نوشتن تحریف شده است. اگر تحریف ادیان علت است برای پیدایش دین جدید، باید با از دنیا رفتن حضرت عیسی یا با آسمان رفتن حضرت عیسی. حالا اینم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اون تعبیرایی که درباره حضرت عیسی وجود دارد وفات است. اون مانند سایر انسان‌ها که درباره توفیشون سخن میگن و وفاتشون سخن میگن، و این بازگشت حضرت عیسی از آسمان هم یه امر خارق العاده نیست، مانند بازگشت سایر انسان‌های دیگر در رجعت است. ولی چون حالا خیلی یا نگفتن یا خیلی نگفتن، به نظر میاد نگفتن، همه اعتقادشونه که چون خدای متعال میفرماید که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم ولکن رفعه الله الیه، خدای متعال او رو به سوی خودش برده. گمان همه اینه که رفته تو آسمان. بله رفته تو آسمان، اما رفتنی که همه انسان ها با مرگشون به آسمان می روند، همه انبیا و اولیا با مرگشون آسمان می روند، ولی بالاخره سخنی نگفته است و بسا ممکنه بسیار تلقی کنن که سخن شاذیست. خیلی بندم اصرار ندارم که حضرت عیسی در این که کشته نشده شکی نیست، در این که صلیب هم نرفته اونم شکی نیست، در این که زنده هم نیست، یعنی در جهان طبیعت هم نیست، اینم شکی نیست. این سه تا مفروغ العنه. فقط میمونه که حضرت عیسی رو به آسمان برده باشن با همین بدن و جسم دنیویش به آسمان برده باشن، اینم که محاله. تنها راهش میمونه همون تعبیرهای توفی رو که خدای متعال در مورد سایر انسان‌ها، انبیا و اولیا به کار می‌بره، در مورد حضرت عیسی هم به کار برده. فقط یک واژه رفعه الله داره، این رفعه الله هیچ منافاتی با وفات ندارد. خیلی خوب، این در دوره‌های فترت و فاصله که میان انبیا وجود داره، یک دوره‌های طولانی بین دو تا دین وجود داره، دینی هم که تحریف شده در همون آغازش. اینها نشون دهنده اینه که این سنت بعثت انبیا در طول تاریخ قابل اثبات نیست. بنابراین تعبیر که وجود انبیا ضرورت دارد، خب اگه ضرورت داشته باشه و خدای متعال این ضرورت رو به فعلیت نرسونده باشه و پیامبر نفرستاده باشه، یعنی اشکالات دیگری مطرح میشه. منتها متکلمین برای دفاع از بعثت خواستن محکم کاری کنن، گفتن که بعثت انبیا واجبه. اولنش که چه ضرورتی داره که ما بگیم واجبه و بعد بمونیم در استدلالش؟ ثانیاً اصلا اصل وجوب بر خدای متعال معنا نداره. اگر معنای وجوب یعنی از صفات خدای متعال میتوان اینو استنباط کرد، انتزاع کرد که خدای متعال در صورت وجود شرایطش پیامبر میفرستد، چنان که در صورت وجود شرایط نون آب میفرستد، باران میفرستد و مانند اینها، خب این که ضرورت بالغیر هست، این ضرورت ذاتی نیست. وجود شرایط تأثیر دارن در این ضرورت. این که مقصود قطعا و یقینا نیست، چون میخوام بگن که نبوت و امامت و مانند اینها با هم دیگه تفاوت دارد. علاوه بر این که چیزی برای خدای متعال ضرورت داشته باشد که خلاف آن، خلاف حکمت و مانند اون باشد، این خودش جای تأمل داره. حالا در جای خودش اگر زمین فراهم شد خدمتتون عرض میکنم. بنابراین با توجه به نکاتی خدمتتون عرض کردم، این تعبیر که فرمود که ان عند كل بدعه تكون من بعدي يكاد بها الايمان وليا من اهل بيتي موكلا به يذب عنه این مقید است و نه مطلق، مقید است به شرایط، زمینه ها و قابلیت ها و بسیاری امور دیگر. اگر این شرایط وجود داشته باشد، خدای متعال پیامبر میفرستد، ولی میفرستد برای دفع بدعت و دفع فتنه. اما اگر شرایط فراهم نباشد، نه نبی میفرستد نه ولی میفرستد، چون که تاریخ هم همینجور حکایت دارد. این تعبیرهای هم که برخی از هم متکلمین که علاقمند به این مباحث هستن که میخوان به هر صورتی از دفاع کنن، اونم دفاعی رو که از عهدش بر نمیان و دفاع عقلی میخوان کنن، این یکی. و همچنین این علاقه ای رو که پیروان پیامبر و ائمه علیهم السلام دارن که اعتقادشون اینه که هر جا گرفتاری ایجاد بشود، ما فقط کافیست که دعای توسل رو بخونیم، مشکل دیگه حل میشه. اصلا خیالشون اینه که امام زمان فقط برای همین زنده است که نگاه کنی کجا یه چاله ما درست کردیم، او فوری به چاله رو درست کنه که ما تو چاله نیفتیم. در حالی که اگه اینجور باشه، خدای متعال که اولاست از انبیا و اولیا که اونها بندگان او هستن، خب وقتی خدای متعال هست چالا رو ببینه، چالا پر کردن کاری نداره برای خدای متعال، ولی اینکه اینگونه نیست. هم حالا من جنگ های عمومی رو خدمتتون عرض کردم، جنگ هایی که بین دولت های اسلامی در طول تاریخ بوده، اونقدر آدم مظلوم، آدم ضعیف، آدم مؤمن، آدم متدین، آدم مقدس، اونقدر تو این جنگ ها کشته شدن که هیچ اتفاقی هم نیفتاده. در دوران صفویه به نظر میاد در جنگ چالدران هست، در یکی از جنگ ها که با عثمانی درگیر بودن، و حالا ضمن این که شاهان صفوی خیلی هاشون مخصوصا شاه اسماعیل از نوابغ تاریخ بشر هستن، از استثناء هستن، در هوش و فهم و ذکاوت کم مانندن، کسانی مانند شاه اسماعیل شد در تاریخ کم نمونه باشد و بی نظیر یا کم نظیر باشد، در این حال که بسیار استعداد بود داشتن، ولی بالاخره روحیات دینی اسلامی تصوف و مانند اینها داشتن، به اصطلاح خودشون جوان مرد بودن. وقتی که در جنگ چالدران یا اگر اشتباه کرده باشم در یکی جنگ های دیگر با عثمانی انجام شده، عثمانی ها با تفنگ اومدن، این هم در حالی که میتونستن تفنگ فراهم کنن، گفتن این ناجوان مردی است که ما دور وایسیم هم دیگه را بزنیم، باید بریم از نزدیک مردانه بجنگیم. رفتن مردانی جنگیدن، جمع بسیاری به شهادت رسیدن در راه وطنشون، در راه کشور شیعی، در راه عقایدشون به شهادت رسیدن، به گونه‌ای که سالیان درازی پرچم‌های سیاه در کشور بود که همه منتظر بودن امام زمان علیه السلام با این مصیبت و این فتنه بزرگی رو که برای شیعه اتفاق افتاده حتما امام زمان ظهور میکنه. و از اون زمان تا حالا چقدر گذشته؟ این تصور عامیانه و عرفی رو که هر جایی به چاله افتادیم دیگه به فکر نباشیم که جلوتر چاله رو پر کنیم، به فکر الان نجات پیدا کردن نباشیم، دست توسل به سوی امام زمان داشته باشیم. بله، توسل چنان که خدای متعال هم فرموده که به درگاه خدای متعال میریم با واسطه برید، افراد خوشنام، افراد خوش عقیده، خوش فکر، خوش عمل، صالح، مؤمن، در ولی اینا رو واسطه قرار بدید، قطعا و یقینا نفس شما تحت تأثیر قرار میگیره و استعداد و قابلیت دریافت لطف الهی رو به خاطر همراهی با معصوم یا وساطت معصوم پیدا میکنید. این قطعی است. اما اینکه فکر کنیم که هر جای مشکلی پیش آمده است، اگر جنگی پیش آمد، خب امام زمان که داریم غم و غصه اون چیست؟ نه، هنوز که جنگ ایجاد نشده با خودتون آماده کنین. همون خدایی که امام زمان براتون میفرسته، پیامبر میفرسته، انبیا اولیا میفرسته، همون میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. همون خدا نمیگه که هر موقع جنگ شد شما فقط یک ندا به ما بدید ما دیگه فرستادیم. خب همون خداست که بهترین خلق خدا رو، بهترین بندگانش، بهترین اولیا، فخر اولیا امام حسین علیه السلام رو در اختیار یک مجموعه‌ای که اگه بگیم گرگ، اینو توهین به گرگ شده، بدترین خلق خدا، نجسترین خلق خدا گرفتار اونها کرده، آواری اونها کرده، خانوادش رو اسیر اونها کرده. این خدا همین خداست، یعنی قاعده دارد این عالم، سنت دارد این عالم، نه اینکه ما همین دعا کنیم دیگه مشکلات حل میشود. ببینید ما در این مدت رو که دیگه همه الحمدلله دارن دعا میکنن دیگه، خب این برای حل مشکلات اقتصادی مردم با دعا که نمیتوان، دعا جز عبادات، باید دعا باشد. کسی که از دعا روگردان باشد از لطف و فیض خدای متعال محروم خواهد شد. اما دعا یه اثر داره، جای خودش داره که قبلا خدمتتون عرض کردم. اما تدبیر داشتن، فعالیت داشتن، کار کردن، سرمایه گذاری کردن، تلاش فراوان کردن، جهاد در راه خدا کردن در حوزه های مختلف، اینا هیچ کدام جای نه اینا جای دعا رو میگیرن نه دعا جای اینها رو میگیرن. بنابراین این که فرمود که هر جا که بدعتی باشد خدای متعال ولی از اولیا از اهل بیت پیامبر رو میفرستد، این مقید است، مقید است به دعها شرط که اگر شرایطش فراهم باشد، اگر بدعتی بود ولی از اولیاء اهل بیت پیامبر حضور خواهند داشت و جلو بدعت رو میگیرند و یذب عنه، دفاع میکنند از ایمان. اما اگر شرایط هم وجود نداشته باشه دفاع نخواهند کرد. این نوعی ساده اندیشی، ساده نگری در میان اقوام و ملل به طور کلی و عوام مردم و اکثریت مردم وجود داره که این اعتقاد به منجی مال حالا و این 1400 سال ما که نیست، در مسیحیت هم که مال 2000 سال پیش هست اعتقاد به منجی وجود داره، مربوط به یهودیت هم مال 3700 سال پیشه اونم اعتقاد به منجی وجود داره، اقوام ملل قبل از یهودیت هم اگر بخواد بررسی بشه اونم اعتقاد به منجی دارن. یعنی همه منتظرن که به زودی ولی از اولیاء و خدا می آید، زمین رو پر از عدل و داد می کند به گونه ای که حتی حیوانات هم امنیت کامل خواهند داشت. خب این اون کسی که 3700 سال پیش چنین اعتقادی داشته تا الان میدونی چقدر گذشته؟ 37 قرن گذشته، اما هیچ اتفاقی نیفتاده، بازم باید منتظر باشن. بنابراین حالا ما هم که تازه به دوران رسیدیم 1400 سال تا 3700 سال خیلی فاصله داره، ما هم باید که زندگیمونو به گونه تنظیم کنیم که اگر امام زمان علیه السلام نه در این هفته آینده، نه در 7 سال و 700 سال و 7000 سال آینده اگر ظهور نکرد، ما باید طبق تکالیف الهی با استفاده از عقل، دین، وحی، نقل، شریعت تدبیر کنیم دنیایمون را، به گونه تدبیر کنیم که کسی هوس نکند به ما حمله کند، کسی جرأت نکند که به مملکت اسلامی و ملت مؤمن و مردم خداجو حمله کند. نه اینکه حمله کند بعد دو هر شب دعا کنیم که امام زمان بیا که ما تو گلگیر کردیم. اصلا کار امام زمان که اجابت خورده فرمایش های بشر نیست، چون که کار خدای متعال که این گونه نیست، که خدا برای این نیست که ما هر جایی که مشکلی برام پیش اومد به جای اینکه خودمون بریم کار را حل کنیم، یعنی از مجاری متداول و رایج و متعارف با استناد به اذن و اراده و حول و قوه الهی حل کنیم، تقاضا کنیم خدایا میبینی که ما گیر کردیم، خودت انجام بده. جهان طبیعت قوانین خاص خودش رو داره، این قوانین باید حاکم بشود، باید مد نظر باشند. بنابراین مؤمنین در این حال که ایمان دارن، پیامبرم در میانشون حضور دارد و فرشتگانم در جنگ ها کمکشون میکنند، مأمور شدن به اعد لهم ما استطعتم من قوه، هر چه که توانایی دارید خودتون رو تقویت کنید، هم تقویت نظامی کنید، هم تقویت اقتصادی کنید، هم تقویت سیاسی کنید، از همه جهات هم تقویت ملی و درونی و اجتماعی کنید. این تقویت ها باید به غایت برسد، نه اینکه چون خدا هست بالاخره خودش یه فکری میکنه دیگه، ما اگه از دنیا برویم مثلا کی میخواد خدا رو بپرسته؟ خب در طول تاریخ خدا رو نپرستن چه اتفاقی افتاده؟ فرمود که ان الله خلق الخالقین خلقهم غنیا عن طاعتهم امنا من معصیتهم. حالا اگر کسی خدا رو نپرسته فهم کنی کجای دنیا میخواد خراب بشه، یا اگر عبادت کنن کجای دنیا میخواد آباد بشه؟ خدا که براش تفاوتی ندارد، غنی مطلق، غنی مطلق و صمد مطلق تفاوتی ندارد که عامه مردم و عموم مردم ذکر بگویند یا نگویند. این انسان ها هستند که برایشون تفاوت دارد که ذکر بگویند یا نگویند. اینم یک جمله. آخرین جمله هم اینه که یعبر عن الضعفا، این ولی از اولیاء خدای متعال میاد از طرف آدمای ضعیفی که توانایی مقابله با عبرت رو نداشتن، از جانب اونها بیان میکند، تعبیر میکند، یعنی بیانات روشنی رو ارائه میکند که اون بدعت رو باطل کند. علتش هم اینه که هر ولی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سبب قوت علم و وضوح ایمان طبعا این توانایی داره که به نیابت از ضعفا دلائلی را ارائه کند که کید اهل باطل را ابطال کند. این یک احتمال. یه احتمال دیگر هم وجود داره که این یعبر عن الضعفا ممکنه که این یعبر بیان و وصف کید باشد، یعنی اون کیدی که ضعفا رو پایمال خواهد کرد به وسیله ولی خدا و ولی اهل بیت از بین می رود، نه اینکه صفت دلائل و براهیم باشد تا بدعت رو از بین میبره. نقشه کشیدن که مؤمنین رو از بین ببرند، خدای متعال ولی از اولیاش میبره جلو، این رو خواهند گرفت. آخرین جمله بود که فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله. این فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله، این احتمال که از بخشی از روایت نباشد، این احتمال هست، این احتمال که روایت از امام صادق علیه السلام، یعنی این عبارت امام صادق باشه نه روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این احتمال هم وجود داره. یعنی امام صادق میفرماید که میبینی که نقش خدا چیه، نقش انبیا و اولیا و اولیا از خاندان پیامبر چی هست، عبرت بگیرید و اعتماد کنید، تکیه کنید و زمینه های ظهور اهل بیت پیامبر و اولیا اهل بیت پیامبر رو فراهم کنید و توکل بر خدای متعال داشته باشید، خدا شما رو فراموش نمی کند. وقتی یک احتمال هم بنده میدم و اون اینه که شاید این احتمال هم وجود داره که این جمله مربوط همون نکاتی باشه خدمتتون عرض کردم که ما که گفتیم که هر جا گرفتاری پیش بیاد ولی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ظهور میکنه، این به نحو اطلاق نیست که دیگه شما خیالتون راحت باشد. نه، دقت کنید که خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از اهل بیتش تامتر، کاملتر، اصل بود و اهل بیت فرع بود، او حضور داشت و بدعت وجود پیدا میکرد، او حضور داشت و فتنه وجود پیدا میکرد، او حضور داشت و این همه گرفتاری ایجاد میشد. یک اتفاق، یک خطایی که حالا ما متوجه میشیم چقدر بزرگه، ولی اون لحظه ای رو که این کفار در جنگ احد شکست خوردند و داشتن فرار میکردن، اون بندگان خدا که در اون دره و در اون کوه یا دهانه کوه ایستاده بودن، اصلا فکر نمیکردن که اینها کاری میکنن که غم و قصه و مصیبتش قرنها باقی بمونه. گفتن اینا که دیگه رفتن، بریم غنایم رو جمع کنیم، زودتر برگردیم به شهرمون. یک نافرمانی ضربه به اسلام خورد که تمام اون اوج عظمت، عزت، لذتی را که در جنگ بعد به کام مؤمنین و مسلمانان نشسته بود و ضربه ای را که کفار خورده بودن جبران شد، اونم به بدترین شکل جبران شد. یعنی میشه که ولی اهل بیت باشد ولی گره هنوز وجود داشته باشد؟ میشه که خود پیامبر حضور داشته باشد ولی فتنه و گرفتاری و غم و غصه و مانند اینها وجود داشته باشد؟ بنابراین اینم یک احتمال هست که این فعته به روی اول الابصار و توکلوا علی الله ارتباط به این نکته داشته باشد. خب حدیث بعدی رو بخواییم شروع کنیم، چون نسبتا طولانی است، میگذاریم برای جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه معصومین.